بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل، بحث قطع و ظن توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اما القسم الاول فاعتباره فی الجمله لا اشکال فیه و لا خلاف، لان المفروض کون تلک الامور معتبرتون عند اهل اللسان فی محاوراتهم، المقصود به حد تفهیم، و من المعلوم بدیهتن ان طریق محاورات شارع فی تفهیم مقاصد حیل المخاطبین لم یکن طریقا مخترعا مغایرا لطریق محاورات اهل لسان فی تفهیم مقاصدهم، و انما الخلاف و الاشکال وقع فی موضعین، احدهما جواز العمل بظاهر الکتاب و ثانی ان العمل بالظواهر مطلقا فی حق غیر المخاطب المخاطب بها قام الدلیل علیه بالخصوص به حیث لا یحتاج الى اثبات انسداد باب العلم به احکام شرعیه ام لا. مرحوم شیخ در ضمن بحثشون فرمودن اون چه وظیفه اصولی است که از او بحث بکند این که آیا ما ادله ای داریم که ظنون خاصی را برای ما معتبر کرده باشه و بگوید این ظنون حجت است و اگر کسی به این ظنون عمل کرد وظیفه خودش را انجام داده است یا نه، در مقابل اون ادله ای که اثبات می کند حجیت مطلق الظن را عند انسداد باب العلم. آیا ظنون خاصه معتبر داریم عند شرع یا نداریم؟ فرمودن بله، ما ظنون خاصه ای داریم، از جمله ظنی که حاصل می شود از ظواهر الفاظ. ظن حاصل از ظواهر الفاظ از جمله ظنونی است که قامت دلیل و علی اعتبارها و قامت دلیل و علی حجیتها، منتها ظن حاصل از راه الفاظ هم فرمودن دو نوعه و دو قسمه. گاهی ظاهر لفظ معلومه، ظاهر لفظ مشخصه، ولی ما شک میکنیم که آیا متکلم در حین تکلم این ظاهر را اراده کرده است یا خلاف ظاهر را اشارت که قصد کرده. ادله ای داریم که اون ادله اثبات میکند متکلم ظاهر لفظ را اراده کرده و غیر ظاهر را اراده نکرده است، چون میدونید استعمال نه دلیل حقیقت است و نه دلیل مجاز است. استعمال اعم است از حقیقت و اعم است از مجاز. می شود لفظ در معنای حقیقیش استعمال بشه، می شود لفظ در معنای مجازیش استعمال بشه. و نوع دوم این بود که ما اصلا معنای ظاهر را نفهمیدیم، لفظی در معنای استعمال شده و معنا هم برای ما الان مراد مشخصه، ولی نمیدانیم آیا این معنا معنای مجازی است یا معنای حقیقی، یا نه لفظ معنای مجازیش مشخص، معنای حقیقیش هم مشخص. نمیدانیم متکلم لفظ را در معنای حقیقی استعمال کرده است یا در معنای مجازی، که این هم بالاخره ادله ای داشتیم که با اون ادله اثبات میکنیم بر این که ظاهر لفظ مراد است، معنای حقیقی لفظ مراد است یا معنای مجازی، و معنای حقیقی کدامه و معنای مجازی کدام. شیخ ممن اما قسم اول اون اصول و اون ادله و اون اماراتی که دلالت می کند بر این که متکلم از لفظ ظاهر را اراده کرده است، اونا بسیاره. یکی اصالت الحقیقه، یکی غلبت الاستعمال، یکی قرینه مقامیه، یکی اصالت الاطلاق، یکی اصالت العموم، یکی اصالت عدم المجاز یا اصل عدم تخصیص. اینا بسیار هست. مثلا شخص متکلم آمده است لفظی را استعمال کرده و قطعا هم در مقام تفهیم بوده، خواسته است مطلب رو برای ما بیان بکنه و این لفظم ظاهر در این معنا هست، ولی نمیدانیم آیا این ظاهر را اراده کرده است یا این ظاهر را اراده نکرده، بلکه معنای مجازی را اراده کرده. اینجا عقلا بناشون بر اینه، میگن شخص عاقل، شخص حکیم وقتی در مقام تفهیم بود، وقتی خواست مراد خودش را برای ما بیان بکنه، لفظ هم ظهور در اون معنا داشت و اگر در غیر اون معنا میخواست استعمال بکنه خوب بود قرینه ای میآورد. همین که قرینه نیاورده است و در مقام تفهیم بوده است، قطعا مرادش همین معنای ظاهر هست، چون اگر غیر از این معنای ظاهر مرادش بود خوب بود قرینه ای برای ما می آورد، نشانه ای می آورد. همین که قرینه ای نیاورده و آمده است لفظ را گفته و خواسته مراد خودش را هم به ما بفهمانه و لفظم در این که این معنا را می فهماند هیچ کمبودی ندارد، ظاهر هست در این معنا، ما به گردن این متکلم حکیم عقلا میگذارن که حتما ظاهر این لفظ مراد شما بوده است. اگر غیر ظاهر مراد شما بود، واجب بود اون مرادتون رو به نحوی میفهموندید، قرینه ای می آوردید، دلیلی می آوردید، علامتی. همین که دلیلی نیاوردید، قرینه ای نیاوردید، لفظم ظهور در این معنا داشت، شما هم خواستید مقصود خودتون را برای ما بیان بکنید، الا ولابد مقصود شما همین ظاهر بوده است، غیر ظاهر نبوده است. به این اصول میگیم اصول چی؟ اصول عقلایی، که بنای عقلا بر اینه. عرض کنم که در این جای بحث نیست، جای شبهه نیست. شرع مقدس هم یکی از عرفه، چون شارع وقتی در کرسی تشریع نشست و شارع وقتی خواست برای ما بیانش را، مراد خودش را بیان بکنه، دو جوره. یه وقت هست میگد ایها المکلفین، ایها المتشرع، ایها المتشرعون، بدانید من هر وقت لفظی گفتم مراد من از لفظ این معناست، من برخلاف عرف با شما حرف میزنم، من برخلاف رویه عقلا با شما حرف میزنم. اگر یه همچه چیزی میگفت روش جدیدش برای ما معتبر بود، اما وقتی شارع همچه حرفی نزده و مراد خودش را هم خواسته است به ما بفهمانه و عقلا هم بناشون بر این است که لفظ وقتی ظاهر در معنایی بود و قرینه ای بر خلاف نصب نشد، بگن ظاهر این معنا مراد بوده و این ظاهر را به گردن متکلم بگذارن، شارع هم در این جهت که احد من العرف، شارع هم اگر لفظی را گفت و خواست با این لفظ حکمی را برای ما بیان بکنه و مقصد خودش را برای ما بیان بکنه و این لفظ ظهور در معنایی داشت و قرینه ای هم برخلاف این ظاهر نست نشد، ما به گردن شارع میگذاریم که الا ولابد مراد شما از این لفظ همون ظاهر معنا بوده. اگر خلاف او بود خوب بود قرینه ای برخلاف برای ما چه میکردی؟ نست میکردی که اگر فردای قیامت شارع بخواهد با ما احتجاج بکنه، ما احتجاج با شارع میکنیم، میگیم شما بالاخره اگر روش خاصی داشتید میگفتید، روش خاصی برای ما بیان نکردید. بنای عرف و عقلا هم بر این بوده است که بگن ظاهر الفاظ مراد است تا دلیلی بر خلافش بیاد، پس شما هم الا ولابد باید ظاهر این لفظ مرادتون باشد. عنایت کردید؟ در این جای بحث نیست، منتها دو مسئله هست که اینها شبهه مصداقیه هست. یکی این که آیا ظاهر تمام الفاظی که از شعر نقل شده از حجته، یا ظواهر بعض الفاظ را باید بگیم حجت نیست؟ و اصول عقلائیه نسبت به بعض از ظواهر جاری نیست. قد یقال که بله، قرآن، ظواهر قرآن از اون ظواهره که ما نمیتوانیم با اصول لفظیه و با اصول عرفیه به گردن خدا بگذاریم که شما از ظاهر این آیه همین معنا را قصد کردید. چرا؟ برای اینکه اصلا قرآن ظاهر نداره، قرآن متشابهه، تمام آیات قرآن متشابهه. ان القرآن حمال ذو وجوه، قرآن احتمالات زیادی در هر لفظی درش داده می شود. یک لفظ خدا گفته ممکنه این معنا مراد باشه، ممکنه این معنا مراد باشه، ممکنه این معنا مراد باشه. وقتی ما در یک لفظی دو احتمال دادیم، سه احتمال دادیم، دیگه ظاهری در کار نیست. ظاهر وقتی هست که یک معنا کاملا روشن‌تر باشه و یک معنا کاملا چی باشه؟ ضعیف‌تر باشه. وقتی ما یک لفظ داشتیم که دو احتمال، سه احتمال، چهار احتمال مشابه هم و مساوی هم در او دادیم، اصلا دیگه این لفظ ظاهر نداره. و همیشه اصول و عقلا را کجا جاری می کردیم؟ جایی که لفظ در یک معنا ظاهر باشه و در یک معنا غیر ظاهر باشه و ندانیم ظاهر را اراده کرده است یا غیر ظاهر را. میگیم غیر ظاهر را اگر اراده کردن باید با کمک قرینه بفهمانن، اما دیگه ظاهر احتیاج به قرینه نداره، خود لفظ کافی است. ولی وقتی قرآن در هیچ کدام از معانی ظاهر نبود، بنابراین ظواهر الفاظ قرآن برای ما حجت نیست، بلکه اصلا ظاهر نمیتوانیم بهش بگیم. اخباریین عقیدشون اینه و برای بیان این مطلب روایات متعددی نقل کرده اند که در اون روایات پیغمبر امام علیهم السلام آمده ان گفته ان من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار، هر کسی قرآن را بر طبق رأی خودش و نظر خودش تفسیر کنه. و تفسیر هم این است که بگه ظاهر این آیه مراد خداست و خدا از این آیه این ظاهر را اراده کرده است. این اهل آتشه، جای خودش را به دست خودش در آتش فراهم کرده. یا در بعض از روایات دارد من فسر القرآن برأیهی فقط کفر، تا حد کفر از خدا عرض شود که دور شده است. پس این روایات به ما می فهماند حق نداریم ما ظواهر الفاظ قرآن را به همون معنای ظاهری خودش حمل کنیم، بلکه باید از امام معصوم بشنویم. اگر امام گفت معنای این آیه اینه رو سر میگذاریم، تا امام نگفته است باید دست روی دست بگذاریم، که مرحوم شیخ از همه این روایات جواب میدن. میگن آقا تفسیر چیزیست، حمل لفظ بر ظاهر معنا چیز دیگریست. تفسیر در واقع یعنی پرده برداشتن، و یک معنایی که اون معنا معنای ظاهری نیست و مخفیست از انظار، اون معنا را ظاهر کردن و الا لفظی را به ظاهر خودش حمل کردن و معنا کردن که تفسیر به او گفته نمی شود. پس این که روایات دارد من فسره من فسره من فسره، مراد از تفسیر تعویله. بگیم ولو ظاهر این آیه اینه، اما مراد خدا از این آیه این ظاهر نیست، بلکه مراد این معناست. آدم قرآن رو اونجوری بخواهد تعویل بکنه و از ظاهر خودش منصرف بکند، این هست که معصیته. پس در واقع تأویل حرامه، تأویل گناهه، تأویل بدون نظر عرشبت که ائمه معصوم علیهم السلام در حد کفر است، و الا لفظ را به ظاهر خودش حم کردن نه. مورد دوم که باز بحث شده است، آیا حجت هست یا حجت نیست. حالا چه قرآن چه روایاتی که از ائمه علیهم السلام برای ما نقل شده. اگر ما در زمان امام صادق بودیم و امام صادق چیزی را می فرمود و اون چیز ظاهری داشت، خب ما لفظ را بر ظاهر خودش حمل می کردیم. اما الان ما از زمان امام صادق 1300 سال فاصله گرفتیم. آیا الان هم اگر ما یه روایتی دیدیم که الفاظی از امام صادق برای ما تو اون روایت بود و اون الفاظ ظاهر در یک معنایی بود، آیا ظواهر این الفاظ همون طوری که برای مخاطبین زمان امام صادق حجت بود، اون ظواهر برای ما هم که غیر مخاطب هستیم حجت هست، یا برای ما دیگه اون ظواهر حجت نیست؟ قد یقال که برای ما دیگه حجت نیست. چرا؟ چون ممکن است یک قرائنی در کار بوده است که این قرائن از نظر ما چی باشه؟ مخفی باشه. چون قرینه دو رقم قرینه داریم، یک قرینه قرینه لفظیه است که در زمان ما هم میشه باشه، اما یک قرینه قرینه مقامیه هست، قرینه حالیه هست. امام در درسشون این طور مثال میزدن، میفرموندن که مثلا یه آقای ممکنه وقتی امر وجوبی میخواد بکنه این آستینش رو بالا میزنه و امر میکنه. خب همین آستین بالا زدن قرینه است بر این که از این لفظ چی اراده کرده؟ معنای وجوبی اراده کرده. ولی این آسین بالا زدن رو کی میبینه؟ ما یا اونی که زمان پیغمبر و امام بوده اون میبینه، اما الان دیگه ما رو نمیبینیم. احتمال میدهیم که مخاطبین زمان امام اگر این معنا را میفهمیدن به خاطر اون قرائن مقامیه بوده است که فهمیدن، و اون قرائن مقامیه الان از نظر ما چیست؟ مخفیست. آیا ظواهر الفاظ برای غیر مخاطبین هم حجت هست و میتوانن استناد بکنن به ظاهر و با متکلم احتجاج بکنن یا نه؟ که این رو انشالله بعدن میخوایانش رو خدمتون عرض خواهیم کرد. اما القسم الاول، اما قسم اول که گفتیم ما در دو جا بحث میکنیم، یکی این که آیا ظاهر این لفظ مراد متکلم هست یا ظاهر لفظ مراد متکلم نیست. اما القسم الاول این که ظاهر لفظ مراد متکلم باشد و اصولی هم بر این معنا دلالت داشته باشد فاعتباره فی الجمله لا اشکال فی، قطعا این از جمله ظنون معتبره هست، جای بحثم نیست، جای خلاف هم نیست، ولا خلافه، لأن المفروض کون تلک الامور معتبره، برای این که اصل عدم قرینه اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم یا غلبت الاستعمال یا قرینه مقامیه، همه اینها معتبرتون عند اهل لسان فی محاوراتهم، اهل لسان در محاوراتشون به این اصول اعتماد دارن و اعتماد میکنن و این اصول پیش اونها معتبر است، با طرف احتجاج میکنن فی محاوراتهم، در گفتگوهاشون، البته گفتگوهایی که المقصود و به حد تفهیم، اون گفتگوهایی که مقصود به اون گفتگوها تفهیم و تفهم باشه. یه وقت بنده اسحاق میگویم، اما برای چی اسحاق میگم؟ برای اینکه این مخرج های حتیم درست بشه. خب پس من مقصودم تفهیم و تفهم نیست، اینجا دیگه اسحاق هر ظاهری هم داشت نمیشد عقص کرد، اما جایی که بنده میگم اسحاق بیاد، پس اینجا کلمه اسحاق را گفتم و از این اسحاق چی اراده کردم؟ تفهیم و تفهم اراده کردم دیگه، که المقصود بها، که مقصود به این محاورات تفهیم و تفهم باشد، این اصول را عقلا معتبر می دانند و پر واضحه که شرع هم احد من العرف در این جهت، شرع هم مثل عرف با ما برخورد کرده، و من المعلوم بدیهتن ان طریق محاورات شارع، طریق محاورات شارع هم فی تفهیم مقاصد هیل المخاطبین، وقتی خواست مقاصدش را برای مخاطبین بیان بکند، اصلا طریق شارع هم طریق جدیدی نیست، طریق مخترعی نیست، همون طریق عقلاست دیگه، اگر طریق مخترعی بود برای ما بیان میکرد، لم یکن طریقا مخترعا مغایرا لطریق محاورات اهل لسان. ولذا در روایت داریم که خدا میگد اگر ما بنا بود فرشته ای را هم به صورت پیغمبر بفرستیم، به اون فرشته چه میکردیم؟ للبسنا علیهم، مثل شما که لباس میپوشید، اونا قضا میخوردن، مثل، یعنی اول آدم میشد، بشر میشد، بعد پیغمبر میشد، برای اینکه میخواد با مردم سر و کار داشته باشه، میخواد هر شود که دین خدا را به مردم بیان بکنه، بنابراین در طریق تفهیم و تفهم هم باید از همون راهی برود که مردم از اون راه مقاصد را میفهمند، پس طریق جدیدی در کار نبوده است دیگه. و انما الخلاف، اونی که درش بحث شده است و اختلاف شده است و اشکال شده است، در دو مورد کلیش رو همه قبول داریم، کبرا را همه قبول داریم، فقط در دو مورد نزاع صغروی، آیا ظواهر قرآن حجت است یا ظواهر قرآن حجت نیست، که نه این که ظاهر قرآن حجت نباشه، اصلا قرآن بگیم ظاهر نداره برخلاف سایر موارد. دوم این که آیا غیر مخاطبین میتوانن به ظواهر اعتماد بکنن یا نه. احدهما جواز العمل به ظاهر الکتاب و ثانی جواز العمل به ظواهر مطلقا، آیا به ظواهر مطلقا میشود عمل کرد در حق غیر مخاطب بها؟ اگر غیر مخاطب آیا میتوانند به ظواهر عمل کنند مطلقا، یعنی چه باب علم مسدود باشه چه باب علم مسدود نباشه، یا نه به ظواهر الفاظ غیر مخاطبین میتوانند اعتماد بکنند اگر باب علم چه باشه مسدود باشه، چون اگر باب علم مسدود شد دهرن دیگه مطلق و زن بر ما می شود چی حجت؟ و یکی از اون زنون هم زن نیست که از چه راه حاصل شده؟ از راه ظواهر حاصل شده، پس اون دیگه ظاهر لفظ نمی شود. آیا مطلقا ظواهر الفاظ برای غیر مخاطبین حجت است؟ که این مطلقا مقابل این بعدیست که عرض می کنیم. قامت دلیل علیه بالخصوص، دلیلی بر او به خصوص یعنی بر اعتبار این زن به خصوص قائم شده باشد، به حیثی که لا یحتاج الى اثبات انسداد باب العلم فی الاحکام شرعیه، ما برای اثبات حجیت ظاهر ناچار نشویم به این که بگیم باب علم مسدود است و ادله انسداد را اقامه کنیم، چون اگر ادله انسداد پیش آمد باز ظاهر لفظ نیست که حجته. چی حجته؟ زن حجته، مطلق الزن. و یکی از اون زنا کدوم زن میشه؟ زنی که از راه این الفاظ به دست میاد. املا والخلاف الاول، و خلاف اول که آیا ظواهر الفاظ قرآن حجت هست یا نه، ظاهرون علا عدم کون المقصود بالخطاب، بله؟ چی؟ بله. والخلاف الاول ناظرون الى عدم کون المقصود بالخطاب استفادت المطلب منه مستقلن. درست خداوند قرآن را نازل کرده، قرآن هم بر ما نازل شده، اما قرآن نازل نشد که ما بریم از قرآن استفاده کنیم و ما بگیم مراد از این آیه اینه، بلکه خدا قرآن را بر ما نازل کرد برای این که بریم از کی معنای قرآن را بپرسیم؟ از امام، که روایت داریم البته از امام صادق علیه السلام سوال می کند چرا خداوند احکام را در قرآن به طور مشروع بیان نکرده؟ خدا قدرت داشت جوری قرآن را نازل می کرد که هر کدام از ما وقتی به قرآن مراجعه می کردیم تمام وظایف خودمون را از قرآن می فهمیدیم. امام می فهمن لتحتاجون الینا، قرآن احکام را به طور مشروع بیان نکرد تا شما محتاج ما باشید و از ما بیایید بپرسید. گفت خب خدا جوری نازل میکرد که ما محتاج به شما نباشیم. فرمود اشتباه از همین جاست دیگه. شما خیال میکنید خدا قرآن رو نازل کرد، پیغمبری فرستاد، شما نمازی بخوانید، روزه‌ای بگیرید، حج و سلام، در حالی که هدف اصلی نماز نیست، هدف اصلی روزه نیست، هدف اصلی حج نیست. اینا همه مقدمه است، اینا همه وسیله است، هدف اصلی آدم شدن شماست، ساخته شدن شماست. خدا شما را محتاج ما قرار داد که برای پرسیدن یک مسئله بیایید پیش ما، ولی در همین رفت و آمدتون شما راه انسانیت چه بکنید؟ طی کنید. مسئله استمرار ولایت فقیه و مسئله استمرار تقلید از مرجع حی یکی از فلسفه هاش اینه که در هر زمانی باید ما با یک الگو مرتبط باشیم تا اون الگو علاوه بر این که وظیفه ما را بیان می کند در واقع ما رو به سازندگی به شاهراه انسانیت هم چه کار بکنه؟ هدایت بکنه. حالا اینها میگن ظواهر قرآن بر ما حجت نیست، خود خدا هم تو قرآن فرموده و انزلنا الیک القرآن لتبینه، تو بیان بکنی. پس باید بیان پیغمبر کنار قرآن عرض کنم که باشه، و لذا روایاتی هم داریم که احتیاج قرآن به سنت از احتیاج سنت به قرآن چیه؟ بیشتره. یعنی اگر در کنار قرآن سنت نباشد واقعا اسلام ناقصه. الان اسلامی که در بین برادران اهل سنت هست به حسب ظاهر شهر همه چیز سر جا خودش هست، نماز جمعه چون مسجد پر میشه، ماه رمضان واقعا یک مغازه اغذیه فروشی در کشورهای اسلامی آدم نمیبینه. عرض کنم که ظاهرش هر حدش سر جای خودش محفوظه، اما اون روحی که باید داشته باشه نداره، اون جانی که باید داشته باشه نداره، اون معنویت که باید داشته باشه نداره، چون در کنار قرآن سنت و اهل بیت پیغمبر نیستن و گفتن حسبنا کتاب الله، قرآن ما رو بسه، در حالی که نه، قرآن واقعا بس نیست و باید در کنار قرآن چی باشه؟ سنت باشه. حالا پس بنابر این مقصود این است که خود این ظواهر الفاظ ولو لفظ ظهور در معنایی هم دارد، اما مقصود این نیست که ما از این لفظ این ظاهر را مستقلن استفاده کنیم، بلکه باید بریم از امام علیه السلام بپرسیم. والخلاف الثانی و اختلاف دوم ناظرون الى منع کون المتعارف بین اهل لسان. اهل لسان اگر به ظاهر لفظ اعتماد میکنن، فقط میگن کی میتوند به ظاهر لفظ اعتماد بکنه؟ کسی که مخاطبه، کسی که همزمانه. اما کسی که غیر مخاطب بود، فاصله داشت، او دیگه نمیتوند به این ظاهر اعتماد بکنه، چون احتمال میدهد قرینه ای در کار بوده از که اون قرینه از این چی شده؟ مخفی شده. والخلاف الثانی ناظرون الى منع کون المتعارف بین اهل لسان. متعارف نیست اعتماد و غیر من قصد افهامه بالخطاب، غیر من قصد افهامه یعنی غیر مخاطب، اینها نمیتوانن اعتماد کنن علا ما یستفیده من الخطاب، بر اون چی که خودش از خطاب استفاده میکنه. چه کسی میتواند بر استفاده خودش از خطاب اعتماد بکند؟ کسی که مقصود به خطابه. چی مقصود به خطابه؟ کسی که در اون زمان بوده. اما کسی که در اون زمان نبوده مقصود به خطاب نیست، و کسی که مقصود به خطاب نیست نمیتواند اعتماد بکند بر فهم خودش از ظاهر. این باید کمکی داشته باشه. به واسطت اصالت عدم القرینه، این آقا نمیتوند اعتماد کند بر اون چه خودش استفاده میکند از خطاب، به کمک اصل عدم قرینه، اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق عند التخاطب. فمرجع و کلل خلافین، پس در واقع این دو خلاف، خلاف صغروی است. اصل کبرا را قبول داریم که ظواهر الفاظ حجت پیش عقلا هم معتبره، اما این دوتا میخوایم بگیم جزو ظواهر نیستن. فمرجع و کلل خلافین الا من الصغرا، ما میخوایم بگیم قرآن ظاهر نداره و الفاظ برای غیر مخاطب ظاهر نداره. و اما الکبرا اعنی کون الحکم عند الشارع فی استنباط مراداتهی من خطابات المقصود و به حد تفهیم ما هو المتعارف عند اهل اللسان، این مما لا اشکال فی. اما این که شرع مقدس هم مثل عرف بناش بر این است که در مقصودش از الفاظ از همون راهی برود که عرف از اون راه می روند، در این جای بحث نیست. اما الکبرا اعنی کون الحکم عند الشارع، حکم عند الشارع هم فی استنباط مراداته، در این که ما مراد شارع را وقتی خواستیم استنباط بکنیم، اون مرادی که از خطابات شارع به دست میاریم، اون خطاباتی که مقصود به اون خطابات تفهیمه، نه غیر تفهیم مثل اسحاق گفتن که عرض کردیم. در این که عرض شد که حکم عند الشارع هم ما هو المتعارف و عند اهل لسان، همونیست که پیش اهل لسان متعارف هست، که اونی که پیش اهل لسان متعارف هست چیه؟ فل استفاده، در این که اینها از ظواهر الفاظ استفاده می کنن و اصل عدم قرین جاری می کنن یا اصالت الاطلاق، در این که شارع هم در این جهت مثل عرف است، فمما لا خلاف فیه ولا اشکال. بله؟ فمما از اونهاییست که لا اشکال فی. این جای بحثی است. و اما الکلام و فلخلاف الاول، اما این که آیا ظواهر قرآن حجت هست یا نه، فتفصیله انه ذهب جماعت من الاخباریین الى المنع عن العمل بظواهر الکتاب. نمی شود به ظواهر کتاب عمل کرد و ظاهر را بگیم مراد خدا بوده من دون ما یرد التفسیر، تا تفسیری وارد نشود فی کشف المراد، در این که مراد خدا را برای ما کشف کنند و بیان کنند، تفسیری که از حجج معصومین صلوات الله علیهم برای ما رسیده باشد. و اقوا ما یتمسک، قوی ترین دلیلی که بر منع تمسک به ظاهر بهش استدلال می شود وجهانه، احدهما الاخبار المتواتره، اخباری که به حد تواتر هست، که المدعا، که ادعا شده است این اخبار ظهور دارد، در این که نباید الفاظ را به ظاهر خودش بدون راهنمایی امام هم کرد. المدعا ظهور این روایات فلمنع عن ذلک، حق نداریم الفاظ را به ظاهر خودش حمل کنیم. مثل نبوی من فسر القرآن به رأیه، کسی که قرآن را به رأی خودش تفسیر بکند، فلیتبوع مقعده من النار، با این تفسیر کردن جای خودش را، جایگاه خودش را و نشیمنگاه خودش را و محل استقرار خودش را در آتش آماده کند. یعنی هر آیه‌ای که تفسیر می کند دارد در واقع جا خودش را تو جهنم چه کار می کنه؟ مشخص می کنه، آماده می کنه. و فی روایت اخرى من قال فی القرآن بغیر علمن، کسی که به غیر علم در قرآن چیزی بگوید، فلیتبوع، این جای خودش را آماده کند در آتش. و فی نبوی ثالث من فسر القرآن به رأیه فقد افترا علی الله الکذب، به خدا عرشبت که افترا بسته است و دروغ به خدا نسبت داده. و عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام من فسر القرآن به رأیه، کسی که از قرآن را به رأی خودش تفسیر بکند، و بله این اصاب، اگر به حق تفسیر بکند لم یوجر، اجر به او داده نمیشه، چون باید از امام میپرسی. و این اخطا، و اگرم تفسیرش به خطا باشد، سقط، این سقوط میکند ابعد من السما، آدمی که از آسمان به زمین سقوط بکند چه وضعیارش پیش میاد؟ کسی که قرآن را به رأی خودش تفسیر کند کنه او از آسمان بالاتر به زمین سقوط کرده، دیگه هیچی براش باقی نمیمانه.
این وقت تفسیر تعبیر چی فرقه؟
بله؟
تفسیر و تعبیر چی فرقه؟ الان که میگه تفسیر میکنه به رأی خودش؟
بله،
تعبیر
است که لفظ ظاهر در یک معناست، بگیم ظاهر مراد نیست، غیر ظاهر مراد، این میشه تعبیر. تفسیر این است که عرض شود که لفظی ظاهر در معنا هست، ظاهر را میگیم هست، ولی میگیم خداوند عرض شود که از این آیه این معنا، این معنا، این معنا را هم اراده کرده، در واقع اون چی که مخفی است اونها رو هم بازش میکنیم، شرحش میدیم. در واقع فه گفتیم، ولی امام ما رو تا کجا میبره؟ مثلا تا فرضات میبره دیگه، یعنی اون چه مقصود خدا هست برای ما بیان میکنه.
این تفسیری که همراه با سنن همین مصمون نباشیم تفسیر ارزش نداره، درسته؟
بله. این تفسیر امروزی چیه؟ بینید ترجمه غیر از تفسیره. فخر رازی. بله. اون چه آخه تفسیر هم دو سه جوره. گاهی تفسیر قرآن به قرآنه که آیه قرآن را مفسر آیه قرار میدین، این یه جوره. عرض شود که گاهی است که نه واقعا میخوام بگیم مراد خدا این بوده. اگر خواستی میگی مراد خدا این بوده، این واقعا تفسیر نیست دیگه، تفسیر نیست که از طریق معصوم برای ما نقل شده باشه. نه ببینید، قرآن حسابش از گفته معصومین جداست. در واقع امام معصوم میگفت از اون مقام وحی تنزل کرده است دیگه، اومده و امام به عنوان انه بشرون و به عنوان انه انسانون برای ما بیان کرده. وقت میگیم امام هم اگر در فهم مرادش غیر از اون چرا که عرف میگفتن منظور داشت بیان میکرد دیگه، حالا که چیز دیگری نگفته است، پس همین ظاهر درست است که یک لفظی را که امام فرموده است سه احتمال درش میدیم، اما کدوم احتمالش ظاهره کدومش غیر ظاهر، ما لفظ را بر همون معنا که ظاهر هست حملش میکنیم. و اما اگر سه احتمال در لفظ امام دادیم هر سه هم با هم مساوی بود، تازه لفظ میشه مشتبه دیگه، یه وقت ظهور نداره در معنا. چه دوری؟
فهم ما از دین یا از قرآن یا فهم بشریه، بنابراین خلاصه در پرورده فهم ماست.
بله.
چطور؟ سخن علی معصومی که حدیث رو باید تفسیر کنیم، بالاخره ما اونجوری چه می‌فهمیم می‌گیم.
بالاخره تکلیف ما لایطاق که نمیشه کرد که. اگر چنانچه برای هر جزئی ما الان باید بریم پیش امام زمان بپرسیم که هستش، تکلیف ما لایطاق پیش میاد دیگه. بالاخره خداوند میخواد ما عمل بکنیم یا نمیخواد ما عمل بکنیم؟ آیا خداوند از این حکمی که گفته، از این آیه‌ای که گفته، یا امام از این مطلبی که گفته غرض و مقصود داشته نداشته؟ داشته دیگه. میخواد این مقصود رو به ما تفهیم بکند یا نه؟ ببینیم عرف و عقلا در تفهیم و تفهم به اصل عدم قرینه اعتماد میکنن، به اثبات حقیقه اعتماد میکنن. ما میگیم شرع هم همین مرادش بوده، اگر غیر از این مراد برای ما بیان میکرد دیگه. خب ما که همین رو داریم، مال ما داریم حرف اخبایی نمیگیم، انشالله قلتش رو بعد میام عرض بکنیم دیگه، ما فعلا سر انقلتیم. ما میگیم اخباریین میگن که اینا خلاص ظاهر نیست، ما ردش کنیم یه حرفایی که رد نکردم و بعدش ما اشکال فرمان دیگه، ما فعلا حرف اخباریینه. وان ابی عبدالله علیه السلام من فسر القرآن به رأیه این اصاب لم یوجر و این اخته اصدت و فی نبوی العامی، نبوی که سندش عامیست، عامه نقل کردن، من فسر القرآن به رأیه فاصابه، کسی که تازه حقم تفصیل بکنه فقط اخته، خطا کرده، اشتباه رفته، تا چه رسد به این که بخواد خطا هم کرده باشه. و عن مولانا رضا عن آبائه عن امیر المؤمنین علیه السلام قال قال رسول الله ان الله عز وجل قال في الحديث القدسي ما آمن بی من فسر کلامی برأیه، به من ایمان نیاورده از کسی که کلام من را با رأی خودش تفسیر بکنه. و ما عرفنی من شبهنی به خلقی، کسی که مرا به خلق خودم تشبیه بکند در واقع من را نشناخته. و ما علا دینی، و بر دین من که خدا هستم نیست، من استعمل القیاس فی دینی، کسی که در دین من قیاس را به کار ببره. و عن تفسیر العیاشی عن ابی عبدالله علیه السلام قال من حکم برأیه بین اثنین، کسی که با رأی خودش بدون این که امام معصوم گفته باشد بین دو نفر حکم بکند فقط کفره. و من فسر برأیه من کتاب الله، قرآن رو هم برأی خودش تفسیر بکند فقط کفره. و عن مجمع البیان انه قد صح، در خبر صحیحی از پیغمبر و از ائمه علیهم السلام، ائمه ای که القائمین مقامه، جانشین پیغمبر هستند، نقل شده است ان تفسیر القرآن لا یجوز الا بالاثر صحیح، تفسیر قرآن یاید مگر با روایت و خبری که اون خبر صحیح باشه یا نصی که صریح در معنا باشه. و روایات دیگری که انشاءالله فردا خدمتتون قرائت خواهیم کرد. اگر طول کشید و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.